آدمای کوچکی هستن. این تصور میکنه اگر من الان یک کت خیلی شیک تنم بود، فکر میکردم که شما منو جور دیگه تحویل میگیرید.
به طور حتم کسی مخالف رفاه نیست، اما گویا برای اون حد و مرزی تعریف نشده.
به نظر من که چیز خوبی نیست این به رخ کشیدن پول خودشون به افراد دیگه.
یکم فرق فرهنگی داریم که میخوایم اونو سوار شیم بریم تو خیابون بخوایم بین اون فرق بزنیم.
احساسش عاطفه جان احساس داده ماشینه گرون قیمت سوار شده چهار تا جوانی که بیکارن اصلا هیچ درآوردی ندارن لنگ نون شب شب.
اگر خوب زندگی نکنی کفران نعمت خدا رو کردی، اما نه به جایی نمیدونم یه قضایی که مثلا میشه با 25,000 تومان حتی اکثر امروز
شبی 250 تومان میرن میخورن شام
که چی بشه پول سجیم چی میره سر تو کلا گرشت ها خیرخری نفهمیدی. درست این پول مال خود منه، اختیارشو دارم، ولی نه هر اختیاری، روحانیمون باشه تا حد معقول درست. بیش از اون اگر شما بخواید بری داری به مردم دهنکجی میکنی.
یکی از گرونترین گوشی هاست، تمام چرم و استیل کار کرده است، قیمتش 24,500.
اگه کار کرده نبود چقدر قیمت داشت؟
هلوش 40,000.
علت گرون بودن قیمت این گوشی ها چیه قربان؟
دلیلش لیمیتد ادیشن بودنشه دیگه، خاص بودن و لوکس بودنشونه.
این دو مدل که شرکت میزنه به سفارش مثلا برای دست خانم هاست، اینا دقیقاً 8,000,000 تومانه. این سفارش آقایونشه تمامش 7,000,000 تومانه.
کجا پولش از کجا میارن؟
پولشو نمیدونم، دارن یه سریه که از پدرشون به ارث میبرن.
قشن مرخا باید باشه، ضعیف هم باشه
مخالفش،
ولی نه این که الان ما دیگه طبقه وسطمون داره میره تو قشن فقیر،
داره نابود داره میشه.
این کار شما الان نواسه به پیشه گرفته شده، باید 25 سال پیش شروع میشد، منطقی هم شروع میشد، مچی میگرفتن این مچ این آقا را گرفتن واقعا به مردم نشون بدن.
حالا کی میتونه به این سلاح دست بکنه که در اختیار و انحصار گروه هست؟ کسانی که بتونن به این منابع، به این اطلاعات، به این فرصت های ویژه دست بده کنن.
اگر الان دچار این وضعیت هستید، این معلول اون وضعیت هستش که در گذشته ما دچارش بودیم.
خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم داوری عزیز برای تهیه بسته صوتی که با هم دیگه شنیدیم. خب موضوعات خوبی رو بهش اشاره کرده بودن آقای دکتر شریفی. خب قطعا ما ساده زیستی و مسئولیت پذیری و ابراز محبت کردن به دیگران رو از شاخصه های خانواده های ایرانی اسلامی میدونیم، ولی الان سمت و سوی زندگی ها تغییر کرده. این تغییر سبک زندگی ناشی از چیست و چطور باید مدیریت بشه؟
ببین، مباحث اجتماعی رو همیشه به صورت خرد تحلیل کرد و هم میانه و هم به صورت کلان. من عقیدم این است که وقتی که ما اسیر تحلیل های خرد میشیم، باز میمونیم از ساختارها، در نتیجه روند جامعه رو به سمت و سویی که داره میره شاید درست تشخیص ندیم. خیلی وقتا میبینم در تحلیل برخی از عزیزان صاحب نظر یا افرادی که به هر حال مسئولیت دارن، آرزوهاشون رو به جای واقعیت های اجتماعی مطرح میکنن. مثلا فرض بفرمایید در زمینه همین بحث زندگی هتلی، خب خیلی ها به دلیل اینکه یک دوره خاصی رو چشیدن و دیدن در اونجا مهر و محبت و عاطفه در درون خانواده بود، است یک تقسیم مسئولیتی وجود داشته، یک خانم خانه‌دار بوده که غذا میپخته، چای آماده میکرده، میوه اعضای خانواده رو در نظر میگرفته، به درس و مشق بچه‌ها به عنوان یک معلم می پرداخته و مرد هم می رفته بیرون، به هر حال درآمدی به دست می آورده. و هنوز ما در این خواب و خیال این که جامعه ایران اگر برگرده به اون دوران طلایی چنین خواهد شد و چنان خواهد شد، در حالی که به لحاظ اجتماعی اولا برگشت به اون دوران تقریبا می تونیم بگیم نامممکنه.
بله.
کسانی که آرزوهاشون به جای واقعیت‌های اجتماعی بیان میکنن و انرژی جامعه رو میگیرن، شاید گاهی دهه ها متاسفانه بعد دچار سرخوردگی و ناامیدی میشن و این رو به جامعه منتقل میکنن. حقیقت جامعه ما امروز اینگونه است که بخش بزرگی از خانم‌های ما به دلیل تحصیلاتی که دارن، به دلیل نظمی دارن، به دلیل دقتی که دارن، نگاهشون به خانواده و نقش هایی که از قبل براشون تعریف شده در یک جامعه به حق مرد سالار، کاملا مرد سالار، عرض میشه خدمتون که
الان تغییر
این نقش ها رو اصلا نمیپذیرن و با موعظه و نصیحت و آرزومندی و حتی گاهی اجبار و قانونگذاری های غلط و امثال اینها هم هرگز جامعه به دوره پیش از خودش بر نخواهد گشت. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه در وهله اول جامعه امروز رو بشناسیم، تغییرات جامعه مون رو بشناسیم، خواست نصف جمعیت این مملکت که خانم هاست اینها رو درک کنیم، به اونها پاسخ مناسب بدیم و در این چارچوب بریم سراغ این که بتونیم یک خانواده گرم داشته باشیم، خانواده ای که همه افراد میتونن در اون نقش آفرین باشن. بله، یک سری تغییرات در نقش ها میتونه صورت بگیره که صورت گرفته و منتظر ما نمیمونه. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با بحث عرض میشه خدمتون که مهر و عاطفه در درون خانه حتما همینطور است. بله، گلاسر اشاره میکنه به مسئله مسئولیت و عاطفه، ولی بحث انتخاب بحث اصلی است. یعنی اگر ما از کودکی به افرادمون آموزش بدیم مقوله‌ای که میتونن انتخاب درست داشته باشن، که انتخاب ها حتما باید بر پایه نیازهای واقعی و نه بر پایه عرض میشه خدمتون که آرزوها و خواسته های یک نسل خاصی از جامعه شکل بگیره، میتونیم نسلی رو تربیت بکنیم که از یک سو مهر و محبت و عاطفه رو داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، برای آینده فردی خودش و خانوادش و جامعه برنامه ریزی منظم داشته باشه. به عکس، من اتفاقا اعتقادم بر این است که ما اگر به نیازهای فردی و استعداد و خاص و رغبت و گرایش افراد توجه درست داشته باشیم، میتونیم به همون اندازه خانواده‌ای پویاتر شکل بدیم و وقتی که خانواده پویا شکل گرفت، ما میتونیم جامعه پویا داشته باشیم.
همینطور. خیلی متشکرم، از صحبت‌های مفید شما استفاده کردیم. خوشبختانه در این فرصت میتونم بهتون مژده بدم که این هفته ما کتابخانه تورنج رو خواهیم داشت. نویسنده، مؤلف و پژوهشگر خوبمون جناب آقای مجید قنبری بزرگوار این هفته با ما در ارتباط خواهند بود و یک کتاب مفید حتما بهمون معرفی میکنن. ایشون از زوار اربعین بودن، از راهپیمایی اربعین برگشتن. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون خواهش میکنیم که ما رو مستفیض بفرمایید. آقای قنبری بزرگوار، زیارت شما قبول باشه انشاءالله. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنپور و خیلی ممنونم ازتون. انشاءالله که این زیارت پرفیض نصیب همه شنوندگان خوبمون و شما بشه
انشاءالله. ما دورا دور دعاگوی شما بودیم و باهاتون ارتباط داشتیم.
سلامت باشید.
انشالله که شما هم به یاد ما بوده باشید.
بله، هر کس دلش اون مسیر بوده الحمدلله توی کربلا زوار نوشته شده انشالله. خانم حسنپور، من با توجه به صحبت‌های خیلی خوبی که تا این قسمت برنامه کارشناسای خوبمون داشتن و موضوع برنامه که تهیه کننده محترم برنامه عنوان کردن، کتابی رو انتخاب کردم، موجز و مختصر
بسیار
اما پرفایده، تحت عنوان جدایی خاموش. این کتاب رو سه نویسنده داره که آقای سلمانیان، آقای ایساری و خانم آمری نویسنده این کتاب هستن. در مورد این کتاب من میخوام خیلی سریع صحبت بکنم. این هست که به نوعی این زندگی های هتلی که حالا امروزه معروف شده به این سبک از زندگی، متاسفانه که بیشتر اون ریشه در جدایی و میشه گفت اون فصل بین عواطف همسران و به خصوص خانواده که حالا ارکانش بچه ها هم تشکیل میدن شکل میگیره و این جدایی خاموش یکی از انواع جدایی هاییست که امروز متاسفانه در بین خانواده ها رخ میده. یعنی زن و شوهر بدون این که به طور رسمی از هم جدا بشن، در یک محیطی شبیه به هتل و دو تا مسافر گذران زندگی میکنن و تا زمانی که بتونن همدیگر رو تحمل بکنن در این محیط قرار میگیرن. این سه عزیز بزرگواری که این کتاب رو با نگاه پژوهشی به خصوص به بررسی مسائل خانواده در دهه اخیر این کتاب رو تألیف کردن، توضیح دادن در فصول مختلف به نیازهای عاطفی که بین زن و مرد وجود داره و اینها کم کم نادیده انگاشته میشه تا زمانی که این جدایی و این سبک زندگی متاسفانه رخ میده و جدایی به صورت فیزیکی حتی در یک خانواده اتفاق میفته. در فصل سوم این کتاب به مسائل و مشکلات زناشویی و روابط جنسی پرداختن و در فصل چهارم این کتاب از نگاه روانشناسی عشق رو و پدیده عاطفه و محبت رو در یک زندگی که هنوز سر و شکل زندگی طبیعی رو داره نگاه خیلی خوبی رو ایجاد کردن و در فصل پنجم به مسائلی اشاره کردن که باعث شده این مشکلات و این عاطفه و این محبت کمرنگ بشه. و در نهایت چون این کتاب سابقه پژوهشی داره، در فصل آخرش به جمع‌بندی و موضوعاتی که منجر به احساس، تعهد، عاطفه، کم شدن این محبت ها در زندگی میانجامه پرداخته شده. این کتاب رو به همه عزیزانی که علاقمند هستن به مفاهیم روانشناسی و پژوهشی در حوزه عواطف و محبت در خانواده پیشنهاد میکنم که مطالعه بکنن و خدای نکرده اگر در بین شنوندگان عزیزمون کسی هست از زوجین فرق میکنه، چه آقا چه خانوم، که احساس میکنه بعضی از موضوعات کمرنگ در حوزه عاطفه و محبت بین همسر داره به وقوع میپیونده، من پیشنهاد میکنم که این کتاب رو مطالعه بکنم. کتاب جدایی خاموش به قلم جناب آقای سلمانیان و ایساری و سرکار خانم آمری. این کتاب هم مثل سایر کتابهایی که ما در این قسمت در کتابخانه تورنج به شنوندگان خوب و فرهیختمون پیشنهاد میکنیم از نسخه الکترونیک برخوردار هست و شنوندگان خوب و فرهیختمون میتونن از این اپلیکیشن ها یا نرم افزارهای کاربردی مطالعه کتاب استفاده بکنن. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم آقای قنبری بزرگوار، خسته نباشید، از اطلاع رسانی خوب شما سپاسگزاریم. درود بر شما تا هفته آینده.
خدا نگهدارت.
خب خیلی متشکریم از همکار خوبمون آقای قنبری بزرگوار، کتاب جدایی خاموش رو معرفی کردن. امیدواریم که شما بزرگواران از این فرصت استفاده بکنید برای افزایش اطلاعاتتون، از این کتاب‌ها بهره ببرید. خانم منتظری بزرگوار، خب آقای قنبری اشاره کردن به جدایی‌هایی که ممکنه واقعی نباشه ولی بسیار تحت تاثیر قرار میده اعضای خانواده رو. دوست عزیزی به نام فاطمه 51 ساله برامون پیامک زدن و به همین موضوع در واقع فکر میکنم پیامکشون ارتباط داشته باشه. از زندگی انفرادی جوانان گفتن که نشان از توانمندی و استقلال و جامعه پذیری اونا دونستن. نظر شما در این خصوص چیه؟
خانم حسنپور بزرگوار، من میخوام به چند نکته اشاره کنم که شاید حالا پاسخ این سوالاتم در دلش باشه، شاید به نحوی جزئی نگری باشه، شایدم به قول استاد بزرگوار و نای شریفی یک ساختاری داریم فکر میکنیم.
بله.
ببینید، من به نظرم یکی از علتهای اصلی این فردگرایی ادبیات رایج و مصطلح هم غلطیه که ما از همون اوان کودکی با بچه‌هامون داریم. یکی از اونها رو اشاره میکنم، این که از اول وقتی داریم تو خونه یه تقسیم بندی فضا میکنیم به بچه ها میگیم اینجا اتاق توست و از همینجا فردگرایی شروع میشه.
بله.
و افراد هر کدوم بر خودشون یه حکومت تو اون خونه پیدا میکنن. نکته بعدی این که ما در حینی که داریم این ما یملک رو به بچه‌مون میسپاریم و او هم هنوز رشد کافی رو برای مدیریت اونجا نداره، احساس میکنیم باید دخالت هم بکنیم و ما رعایت نمیکنیم این حکومت رو، اون شرایطی رو که باید رعایت کنیم، اون حریم رو که باید رعایت کنیم زمانی که این ملک رو به او دادیم. لذا مرتکب رفتارهایی میشیم که اون بچه احساس حریم شکنی میکنه. به محض اینکه به سن نوجوانی میرسه شروع میکنه، خب طبیعیه، داره استقلال شخصیتی پیدا میکنه، شروع میکنه مقاومت کردن در مقابل این. شما اجازه ندارید وارد اتاق من بشی، شما اجازه ندارید دست به گوشی من بزنید، شما ادب. ما میگیم که شاید یکی از راه حل ها برای اینکه اون حس عاطفی هم ایجاد بشه اینکه بچه ها حس بکنن در خانه حریم شخصی دارند و در خانه امنیت دارند برای ابراز وجود، برای حرف زدن، برای همین. یعنی ما اگر در جمع باشیم کسی حریم ما رو نمیشکند و ما رو زیر سوال نمیبره. من میگم ما دو دسته پدر مادر داریم، بعضی ها متولی هستند، بعضی ها ولی هستند. این متولیگری خیلی از پدر مادرها که خیرخواهانه هست و ما اصلا نمیخوایم تو نیتشون سوالی به صورت ایجاد کنیم و زیر سوال ببریم، باعث میشه بچه‌ها شروع کنن فاصله گرفتن. بله. و سریع فضای مجازی میاد جای این پدر مادر رو پر میکنه،
متاسفانه.
بله، در بین همسرها هم همینه متاسفانه. این که ما به خودمون اجازه میدیم امنیت شخصی افراد رو یه جورایی بهش حمله بکنیم، اون انتخابی که آقای دکتر فرمودن که او انتخاب کنه تا خودش با من در میان بگذاره مسائل رو، شروع کنه از بین میبره و روابط مسلماً مختل خواهند شد.
خب خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. با توجه به این که دقایق پایانی برنامه رو در حال سپری کردن هستیم، خواهش میکنم از اساتید بزرگوار هر کدوم در 30 ثانیه پیام یا راهکاری به حاکمیت یا مردم و مسئولین اگر دارن بفرمایند. با صحبت‌های خانم دکتر بهبودی در این خصوص می‌خوایم پیام پایانی رو در واقع به شنونده‌های عزیز بدیم. خانم بهبودی عزیز، اگر پیامی یا راهکاری، صحبتی دارید در خصوص موضوع امروز برنامه با حاکمیت یا مردم، در 30 ثانیه بفرمایید.
ببینید، در حالت کنونی ارزش‌ها و هنجارهایی که از درون دین میاد کنترل کننده درونی تک تک افراده.
بله.
این ارزش ها به واسطه سلطه فرهنگ سرمایه داری کم کم داره مشروعیت زدایی میشه. یعنی تعداد معدودی از افراد جامعه اعتقادشون و خودشون رو حفظ میکنن، اما دیگران به این عده به چشم تحقیر نگاه میکنن و اینها هم رفته رفته مجبور میشن که مثل بقیه بشن. بنابراین جامعه داره به سمت فرهنگ سرمایه داری پیش میره و این حالا این فردگرایی در درون خانواده خودش رو خیلی نشون میده. فرزند میگه من مستقل هستم، چرا باید سر سفره غذا بخورم؟ و پدرم میگه اصلا من چرا باید فرزنددار بشم؟ و میبینیم که اگر فردگرایی بالا بیاد، ما به جای یک دستگاه غذایی باید چندین دستگاه غذایی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. بله، سپاسگزارم. و پیام خانم دکتر منتظری عزیز رو بشنویم.
به نظرم میرسه که کمی فکر کنیم خارج از دوست دارم ها و آرزوهامون و آمالمون از یک زندگی آرمانی که میتونه کاملا شخصی هم باشه، نگاه کلی و درستی نباشه، بیایم بیشتر فکر کنیم، بشناسیم دور و بر خودمون رو، بشناسیم تغییرات رو و اون امنیتی که عرض کردم رو برای طرف مقابلمون هر کی که باشد ایجاد کنیم.
انشالله. بله. و پیام آقای دکتر شریفی بزرگوار.
عرض میشه خدمتون که من توصیه دارم به بحث یادگیری مهارت گفتگو.
احسنت.
مهارت گفتگو خیلی میتونه کمک بکنه به این که ما هم مسئولیت پذیریمون بالا بره، هم عشق و محبت و عاطفه در درون خانواده شکل بهتری پیدا کنه.
انشاءالله. بسیار هم عالی. سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران که تا این لحظه برنامه خودتون تورنج رو یاری کردید. ما امروز به بررسی رواج زندگی هتلی در ایران و پیامدهای اون پرداختیم با حضور ارزشمند آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس، خانم دکتر فاطمه منتظری کارشناس تکنولوژی آموزشی، خانم دکتر انسیه بهبودی پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و عدالت جنسیتی. امیدواریم که از برنامه امروز به اندازه کافی بهره برده باشید. توصیه میکنیم کتاب جدایی خاموش رو هم مطالعه بفرمایید. از کارگردان و تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه سپاسگزارم. درود بر شما. تا تورنجی دیگر شما رو به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خدمتتون عرض کنم که امروز سالروز شهادت دومین شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی به دست منافقان کوردل هست. یاد و خاطره اون شهید گرانقدر رو گرامی می‌داریم.
ام حسبت ام ما اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم که امروز گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 تنین انداز می شود.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
خدایا بوی ناب بهشت میدهد همه نام های قشنگ تو، میگذارمشان روی زخم های دلم.
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 50-57 از سوره مبارکه توبه با صدای قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة لا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو